ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 17 دی ماه 1395 برابر با 6 ژانویه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در نیم ساعت این مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از وحید پوراستا.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت دفاع روسیه از آغاز روند کاهش نیروهای نظامی این کشور در سوریه خبر داد. خبرگزاری تارتاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که تصمیم به کاهش نظامیان روسیه در سوریه به دنبال دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گرفته شده است. یک ناو هواپیمابر روسیه مستقر در دریای مدیترانه نخستین واحد نظامی است که به روسیه باز می‌گردد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود که به دنبال توافق آتش‌بس اخیر در سوریه از شمار نظامیان روسیه در سوریه کاسته خواهد شد. او سال گذشته نیز با صدور دستوری از کاهش نظامیان روسیه در سوریه خبر داد، اما از اقدامات نظامی این کشور در سوریه کاسته نشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از حذف یارانه 4 میلیون نفر تاکنون خبر داد و اعلام کرد حدود 7 میلیون نفر در کشور درآمد خیلی بالا و به گفته او رفتار غیر قابل کنترل اقتصادی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت، همچنین از ارسال پیامک به 3 گروه برای حذف یارانه 3 میلیون نفر دیگر از پردرآمدها خبر داد. هیئت دولت در مهر ماه امسال آیین‌نامه حذف یارانه نقدی خانوارهایی با درآمد سالانه 35 میلیون تومان را برای اجرا به وزارت تعاون ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه این رقم شامل خانوارهای کمتر از 4 نفر می شود. خبرگزاری تسنیم پیشتر خبر داده بود بر اساس قانون بودجه سال 95 مصوب به مجلس شورای اسلامی، دولت باید یارانه افراد بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان درآمد را قطع کند. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد رد کردن ناگهانی توافق اتمی با ایران میتواند یک بحران به وجود آورد. باب کورکر روز جمعه در نشستی با خبرنگاران گفت انتظار ندارد دولت دونالد ترامپ توافق اتمی با ایران را رد کند و قرار نیست این قرارداد پاره شود. باب کورکر که از قانونگذاران آمریکایی مخالف مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بود اعلام کرد انتظار می‌رود نظارت شدیدی بر این توافق بین‌المللی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در زمان کارزار انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را بدترین معامله ممکن خوانده و گفته بود آن را پاره خواهد کرد. مقام‌های قضایی برزیل می‌گویند دست کم 33 نفر به دنبال شورش تازه‌ای در یک زندان این کشور کشته شدند. این دومین شورش در زندان‌های برزیل در یک هفته اخیر محسوب می‌شود. وزارت دادگستری برزیل گفته است که این شورش در زندانی در شهر بوائیستا در شمال این کشور روی داده و به گفته پلیس نیروهای امنیتی توانستند کنترل زندان را در دست بگیرند. گفته شده است که این شورش به دنبال نزاع گروه‌های مختلف زندانیان با یکدیگر روی داده است. روز دوشنبه نیز 56 نفر از زندانیان در جریان یک نزاع گروهی در زندان دیگری در ماناوس برزیل کشته شده بودند. و خبر دیگر این که به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس 4 نفر کشته شدند. این زمین لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خنج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری اسنا مرگ 4 نفر و زخمی شدن 4 نفر در این زمین لرزه را تایید کرد. آقای سلیمی همه کشته ها و مصدومان این زمین لرزه را از اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. آقای فاطمی،
با تشکر. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس خواستار شفافیت مالی دولت حسن روحانی شدند. تحلیلگران این گونه اقدامات را در چارچوب انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌نگرند.
متاسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه.
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه به اتفاق آرا استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب را رد کرد. گفتگوی خواهید شنید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی این حزب در این زمینه. دادستان کل ایران گفته است که پرونده احمد منتظری در خصوص انتشار فایل صوتی آیت الله حسین علی منتظری به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده و در آینده نزدیک حکم صادره برای او قطعی خواهد شد. توضیحات بیشتر در همین مجله. در واشنگتن دوره جدید کنگره آمریکا آغاز به کار کرد. گزارشی از همکار ما در واشنگتن خواهید شنید. و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. بیش از 10 تن از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار شفافیت اقدام‌های دولت در زمینه‌های مالی، قراردادهای نفتی، حساب‌های اطرافیان حسن روحانی و اتهام‌های مطرح شده علیه برادر او شدند. این واکنش‌ها به دنبال پیام توییتری حسن روحانی مطرح شد که اعلام کرده است دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضاییه نیز حساب‌های خود را روشن کند. همکارم رضا ولیزاده در گزارشی به بالا گرفتن تنش بین دولت حسن روحانی و قوه قضاییه پرداخته است.
در میانه دعوای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بر سر شفافیت مالی و اتهام‌هایی که هر یک از طرفین متوجه دیگری می‌داند، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به ویژه خبرگزاری فارس واکنش نمایندگان مجلس و دیگر چهره‌های سیاسی اصولگرا و مخالف دولت را در سطح گسترده‌ای بازتاب می‌دهند. تنها در یکی از این واکنش‌ها بیش از 10 تن از نمایندگان مجلس از جمله امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، حمیدرضا حاجی بابایی، نادر قاضی‌پور، نصرالله پژمانفر، محمد حسن قدیری عبیانه، مجید ناصری نژاد، محمد علی پور مختار، اکبر رنجبرزاده و محمد جواد جمالی با متهم کردن دولت حسن روحانی به رفتار متناقض در امر شفافیت، خواستار شفافسازی دولت 11 در زمینه‌های مالی و همچنین توافق هسته‌ای یا همان برجام شدند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس تنش میان قوه قضاییه و دولت حسن روحانی را مقدمه رقابت‌های انتخاباتی می‌داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر می‌رسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متاسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکش هاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، مرخیص هاییست برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه. طبیعی است که خب دولتی که 3-4 سال به سر کار هست فساد بسیار کمتری داشته باشه تا یه جریانی که برای 20 سال اقتصاد کشور دستش هست.
همزمان روز جمعه احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های خود دعوای رسانه‌ای مسئولان را به مصلحت انقلاب ندانست.
خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیل‌هاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده. این طعنه به مصلحت هست؟ قطعاً نیست. قوه محترم قضاییه که شدیداً مورد هجمه هستید به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر رسیدگی کنید، قاطعانه هم حکم صادر کنید. براتون مطرح نباشه تو این دولت قبل بوده.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی دعوای جناح اصولگرا و دولت را پیش از هر چیز به ضرر اصولگرایان می داند.
اگر تا 10-15 سال پیش وقتی کلمه فساد می اومد از هان عمومی حالا به حق یا نابحق متمرکز می شد و برخی شخصیت ها و خانواده های سیاسی مثل آقای رفسنجانی، امروز افکار عمومی وقتی که حرف فساد پیش میاد ذهنشون متمرکز میشه رو سپاه پاسدارانی که در اذهان مردم در حال همه اقتصاد رو زیر چنبره و سیطره خودش گرفته. بل این اساس به نظر نمیرسه محور کردن بحث فساد خیلی به نفع جریانی باشه، جریان محافظه‌کاری که به هر حال تو اذهان عمومی طرفدار سپاه و بیت رهبری و نیروهای سیاسی اقتصادی نظامی ذیل بیت رهبری به تعریف میشن. بنابراین این جدال هم به نظر من به ضرر جریان اصولگرا، ضمن این که خب به هر حال پرونده بسیار سنگین تری دارن چون که در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد و در اوج تحریم ها از یک طرف و اوج قیمت نفت از طرف دیگه، اینها به عنوان دور زدن تحریم ها یا به هر حال در بخش غیر شفاف اقتصاد در داخل ریخت و پاش ها و فساد های بسیار بسیار سنگینی دارن.
اما دعوا اصلا از کجا آغاز شده است؟ مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا:
مسئله مطمئنا برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت الله صادق لاریجانی یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق‌کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است.
حسن روحانی که با اعلام آمادگی برای شفافسازی مالی در مورد دخل و خرج‌های دولت قوه قضاییه را به این چالش دعوت کرده است، بیان که بخواهد مخاطب خود را متوجه فقدان یک نهاد نظارتی فراجناحی می‌کند، نهادی که فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس آن را اینگونه توضیح می‌دهد:
در کشورهای پیشرفته و همینطور شماری از کشورهای در حال توسعه، نهادهایی وجود دارند که فراجنایی هستند. اقتدار اونا از طرف همه گرایش‌های سیاسی پذیرفته شده. همه این نهادها در ایران وضعیت شکننده‌ای دارند. مردم به قوه قضاییه باور ندارند. بانک مرکزی بخشی است از قوه مجریه. دانشگاه‌ها حرمت خودشون رو به عنوان منابع تحقیقاتی تا اندازه زیادی از دست دادن. رسانه هم با محظورات شدیدی روبرو هستند. در چنین فضایی هست که جو مساعدی به وجود میاد برای درگیری بین جناح‌ها و ایجاد تنش، برباد رفتن بقایای سرمایه اجتماعی و اینکه افکار عمومی که خسته شده از این همه های و هو دیگه نه به این جناح اطمینان میکنه و نه به اون جناح، این وضعی است که در ایران شاهد اون است.
در میان دعوت دو قوه قضاییه و مقننه به چالش شفافسازی مالی، یک پیشنهاد هم از فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی رسید. مهدی فرشادان، نایب رئیس این کمیسیون، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا طرفین را به رفتن پشت درهای بسته دعوت کرده و گفته است اختلافات سران قوا باید در جلسات محرمانه حل شود.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و این بخش رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
من نمیدونم این آقای صادق لاریجانی با چه اطلاعات و با چه معلوماتی حرف میزنه. فکر میکنه با یک عده آدمی که هیچ نوع اطلاعی از قوانین ندارن روبروست. آقای لاریجانی، چطور میشه شما بگید وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات میبایستی خارج از کشور به دنبال اموال فردی باشند بدون اینی که هیچ دادگاهی حکمی صادر کرده باشه و این احکام رو به این وزارتخانه ها ابلاغ شده باشه؟ رهبر عزیز محترم چطور اینها رو نمیشنوه؟ و یا اینی که اصلا به طور کلی ایشون هم هیچ اطلاعی نداره که قوانین چیست، شرح وظایف چیست؟ آقای لاریجانی، دیر یا زود نوبت به محاکمه شما هم میرسه. باید اون زمینخاری های کلان رو برای همه ملت با شفافیت توضیح بدید. تو انتخابات ریاست جمهوری چه روحانی باشه و چه نباشه، مردم پای صندوق های رأی نخواهند آمد و نشان خواهند داد همانطوری که ما ملت انقلاب رو به وجود آوردیم
مطمئنن همونطور هم پس خواهیم گرفت.
جمهوری اسلامی کیا را اعدام میکنه؟ جمهوری اسلامی قاتلی ناتور ریستا و افراد زورگیر که به زور میرن تو خونهای مردم زورگیری میکنند، افرادی که با امنیت آسایش ایران به هم میزنن، میخواهند ایران مثل سوریه و یمن و عراق بکنند، اونها را اعدام میکنند. شما چرا تهمت میزنید؟ یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی مثل سوریه بشه بهتره؟
من میخوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد رد صلاحیت بشه، بعد ما میخوایم مثلا به عنوان مردم بشیم نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، هرچی نگاه کنیم اینقدر یعنی خونسا و ویرک جدا، اینه که این که اتفاقی بیفته مردم بشینن نگاه کنن و باید کلن فاتح ایران رو بخونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه به اتفاق آرا با استعفای مهدی کروبی از دبیرکلی این حزب مخالفت کرد. این خبر رو رسول منتجب‌نیا قائم مقام این حزب اعلام کرد. آقای کروبی که از اسفند 1389 تا کنون در حصر خانگی است، در ششم دی ماه با نوشتن نامه‌ای از دبیرکلی این حزب استعفا کرده بود. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگویی که با او داشتم درباره دلیل استعفای مهدی کروبی و رد این استعفا توسط شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اینطور توضیح داد.
آقای کروبی دلیل استعفاشون اختلافاتی بود که اخیراً بر سر موضوع انتخابات و شیوه تعامل حزب و مسئولین حزب با شورای عالی سیاست‌گذاری پیش آمده بود و در قائم مقام دبیر کل و یه بخشی از دوستان در این اختلافات یه مقداری اصرار و ابرام بیشتری داشتن و نامه نوشته بود آقای منتجب‌نیا به دبیر کل که پیشنهاداتی درش بود برای این که من اگر نمیتونم یا امکانش وجود نداشته باشه که کارم اونجوری که باید انجام بدم، پیشنهاد میکنم که این افراد ادامه بدن کار بنده رو در سمت قائم مقام و یعنی جای بنده رو پر کنن در بیمان قائم مقام. ولی بعد از این آقای کروبی اشاراتی داشتند و استعفایی رو اعلام کردند که برداشت عمومی دوستان ما در شورای مرکزی حزب این بود که این اختلافات آقای کروبی رو آزرده خاطر کرده و به همین دلیل تصمیم گرفتن که یک مخالفت اجماعی با استعفا اعلام کنن که ابتداعا تلقی عمومی این نباشه که مثلا آقای کروبی استعفا کرد، شورای مرکزی هم راحتی استعفاشون رو پذیرفت، به خاطر که واقعا آقای کروبی در حزب اعتمادی نقش محوری و هویت بخش داره و دوستان نگران این بودن که هم این نقش مخدوش بشه و هم تعبیر و تفسیری که از قبول استعفا صورت میگیره با واقعیت منطبق نباشه. یعنی حقیقتاً تمام اعضای شورای مرکزی حزب از جدا شدن آقای کروبی به شدت دلگیر و نگران می‌شدن و نمی‌خواستن این اتفاق. بنابراین مخالفتشون به طور عمومی با این مسئله بر سر همین موضوع بود که از چنین اتفاقی پیشگیری کنن و اجازه ندن که همچین ذهنیتی در جامعه شکل بگیره.
یعنی آقای کروبی با وجود اینکه در حصر هستند اما دبیر کلیشون بر حزب اعتماد ملی همچنان دارای ارزش هست برای اعضای این حزب؟
بله قطعا اعضای شورای مرکزی حزب مادام که آقای کروبی قبول زحمت بکنند و این افتخار رو از ما نگیرند که رهبری حزب رو بر عهده داشته باشند، نام آقای کروبی برای مجموعه حزب اعتماد ملی هم دلگرم کننده است، هم افتخار آفرینه و همین که مایه انسجام و وحدت مجموعه حزبی ماست. ولی ما نگرانی که داشتیم این بود که یعنی بخشی از دوستان ما در حزب نگرانی که داشتن این بود که مبادا رد این استعفا در حقیقت مایه آزردگی ایشون باشه و ایشون از قبل مسئولیت دبیر کلی حزب در شرایط هر رنجی ببینن و به خاطری که امکان حضور و دخالت مؤثر در مسائل حزبی رو ندارن، همونطور که خودشون گفتن حصر غیرقانونی و نادلانه جدایی ایجاد کرده بین ایشون در شورای مرکزی حزب، این عوامل باعث میشه که مثلا تولید نشده بشون به زحمت بیفته. این عامل اصلیش بود، نگرانی دوستان ما این مسئله و علاوه مسئله دیگه‌ای نداشتیم. ما عمدتاً نگران این بودیم که آقای کروبی دچار زحمت بشه. ولی هیچ کس در حزب اعتماد ملی راضی به جدایی از آقای کروبی نیست.
توضیحات محمد صادق جوادی حصار رو میشنیدید درباره رد استعفای مهدی کروبی از دبیرکل حزب اعتماد ملی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دادستان کل ایران گفته از پرونده احمد منتظری در خصوص انتشار فایل صوتی پدرش به دادگاه تجدید نظر ارسال شده. فرزند آیت الله حسین علی منتظری به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش درباره قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه ویژه روحانیت به 21 سال زندان و خلع لباس محکوم شده بود. به گفته رئیس دادگاه ویژه روحانیت، پرونده او همچنان باز است. بیشتر بشنوید در این زمینه از رویا ملکی.
دادستان کل ایران میگوید پرونده احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در مرحله تجدید نظر است. محمد جعفر منتظری رئیس دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده در آینده نزدیک حکم صادره برای او قطعی می شود. دادستان کل ایران در خصوص آخرین وضعیت پرونده معروف فایل صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت الله منتظری گفته با جریان مربوط به انتشار آن برخورد جدی می شود. فرزند قائم مقام رهبر سابق ایران به اتهام انتشار فایل صوتی پدرش درباره قتل عام زندانیان سیاسی در دادگاه ویژه روحانیت به 21 سال زندان محکوم شد. همچنین به گفته خودش به دلیل اینکه مجموع اقداماتش خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شده، او به خلع لباس روحانیت هم محکوم شده است. دادستان کل ایران اما میگوید حکم صادر شده قطعی نیست و پرونده احمد منتظری همچنان مفتوح است. در فایل صوتی که از سوی احمد منتظری منتشر شد و به محکومیت او انجامید، آیت الله حسین علی منتظری از اعدام‌های زندانیان سیاسی به عنوان جنایت یاد کرد. او خطاب حسین علی نیلی حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت و مصطفی پور محمدی نماینده وقت اطلاعات در ابی میگوید بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم میکند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ مینویسند. از این گروه 4 نفری که به هیئت مرگ معروف شدند، در حال حاضر ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی است، مصطفی پور محمدی در کابینه حسن روحانی وزارت دادگستری را هدایت می‌کند، حسین نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است و گفته می‌شود مرتضی اشراقی رئیس یکی از شعبه‌های دیوان عالی ایران شده است.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستن نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در واشنگتن 115مین دوره کنگره آمریکا با پشتیبانی از دستور کار دولت آینده این کشور در زمینه‌های سیاست داخلی و خارجی آغاز به کار کرده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنوید.
این روزها خبرهای رسانه‌های آمریکا سرشار از مطالب گوناگون درباره رئیس جمهوری منتخب، دور تازه قوه قانونگذاری و در صدر آنها گزارش‌های جنجالی و در مواردی همقلوامیز مانند اختلاف نظر دونالد ترامپ با برآورد سازمان‌های اطلاعاتی در زمینه دخالت دولت روسیه در انتخابات آمریکاست. داستان دیگری هم در مورد ایجاد دیوار در مرز کشور مکزیک بامداد آدینه در صدر خبرهای داخلی آمریکا قرار گرفت، ولی با نگاهی دقیق‌تر به آنچه که در کنگره جریان دارد، حرکت این قوه قانونگذاری در جهت آغاز پشتیبانی از دستور کار دولت آینده آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ دیده می‌شود. در عرصه داخلی، طرح ساختن دیوار در مرزهای جنوبی کشور به طول بیش از 1200 کیلومتر است که به گفته روزنامه پولیتیکو توافق اصولی مجلس نمایندگان و تیم دونالد ترامپ انجام شده و تمرکز اکنون بر سر چگونگی مخالفت دموکرات‌ها با این طرح تغییر جهت داده است. در عرصه سیاست خارجی نیز در حال حاضر سه موضوع بیش از سایر مسائل مورد توجه است. خبرسازترین مورد رسیدگی به اتهام مربوط به دخالت روسیه در امر انتخابات آبان ماه گذشته است که بنا به تأکید مدیران ارشد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در نشست روز پنجشنبه کمیته نیروهای مسلح در سنای این کشور، هیچ گونه تأثیری در نتیجه انتخابات نداشته و رسیدگی به آن هفته آینده در نشست دیگری، این بار در کمیته مشترک امور اطلاعاتی سنا دنبال خواهد شد. در مجلس سنای آمریکا چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه از جمله لینزی گرام و تمامی سناتورهای دموکرات معتقد به تحقیق بیشتر درباره دخالت‌های احتمالی روسیه در امور آمریکا هستند. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام که اخیراً از منطقه بالتیک، اوکراین و گرجستان در اروپا دیدن کرده، در نشست کمیته نیروهای مسلح در سنا با تأکید بر وخامت اوضاع در ارتباط با دخالت‌های روسیه در اروپا گفت که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه به دنبال صلح و آرامش نیست و باید متوقف شود. او از برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه پشتیبانی کرد. روز جمعه گزارش نهایی این سازمان‌ها به رئیس جمهوری منتخب ارائه شد. به گزارش روزنامه پولیتیکو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که پس از ارائه این گزارش به دونالد ترامپ، تنش‌ها فروکش خواهد کرد.
There is overwhelming consensus in the community and overwhelming evidence supplied by the community.
جوزف بایدن معاون آقای اوباما هم پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه PBS اظهار داشت که بر سر دخالت روسیه و تلاشش برای تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا، اکثریت قریب به اتفاق جامعه اطلاعاتی کشور با انبوهی از مدارک توافق دارند و شواهدی موجود است که آنها واقعاً برای برهم زدن قواعد رأی‌گیری تلاش کردند. موضوع دیگری که بامداد آدینه در سنای آمریکا خبرساز شد، سخنان سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی در مورد توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران بود که گفت به باور او دولت آینده دونالد ترامپ رویکردی در رد این توافق نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از سناتور گفته که لغو این توافق میتواند بحرانساز باشد. و اما سوژه دیگری که در کنگره آمریکا خبرساز شد، بیانیه اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در مردود شمردن سیاست دولت اوباما در جهت کنار کشیدن از اقدام اخیر شورای امنیت سازمان ملل در محکوم کردن و غیرقانونی خواندن خانه‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی توسط قانونگذاران آمریکایی بود.
I am stunned at what happened last month.
پول ریان رئیس مجلس نمایندگان به هنگام رأی‌گیری در مورد پیشنهاد رد قطعنامه شورای امنیت با ابراز شگفتی از عملکرد دولت اوباما و آنچه که در سازمان ملل روی داده گفت، قطعنامه شورای امنیت در مورد خانه‌سازی‌های یهودی و در زمینه برقراری صلح در آن منطقه نبود، بلکه به حق موجودیت اسرائیل مربوط
می‌شد. Only Israel's right to exist as a Jewish democratic state.
پول ریان افزود که اکنون زمان ترمیم اقدام گمراه کننده سازمان ملل فرا رسیده است. با این حال فوری ترین موضوع همانا اتهام دخالت سایبری روسیه است که نیمروز آدینه با خبر دیگری مورد توجه بیشتر قرار گرفت. خبرگزاری ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب از کنگره خواهد خواست تا در مورد درز اسناد بسیار محرمانه مربوط به هک کردن‌های روسیه توسط شبکه خبری NBC تحقیق کند.
گزارشی بود از نادر صدیقی و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.